سلام میکنم خدمت همه، امیدوارم که خوب باشین، خوش باشین، سلامت باشین. خیلی خوشحالم که این جلسه دوباره شروع شد و این فرصت ایجاد شد که ما دوباره بتونیم با همدیگه حول مبحث تفکر انتقادی صحبت بکنیم. امیدوارم که این دوره خوبی باشه. من سعی میکنم این دوره رو، این جلسه رو یه مقداری حرف بزنم، ولی ما تو جلسات بعد بیشتر با هم صحبت میکنیم، من کمتر صحبت میکنم، برای اینکه اصلا روح کار تفکر انتقادی گفتگوه و اینکه یه نفر بشینه صحبت بکنه اصلا حول کار تفکر انتقادی نیست. خب من مجبورم که این جلسه یه مقداری حرفام تکراری باشه، اونایی که دوره قبل بودن منو میبخشن، برای اینکه خیلی از حرفایی که الان دارم میزنم اونجا زدم و فکر میکنم که یه مقداری خسته کننده میشه براشون، ولی خب از جهتی میتونه مرور باشه به اون چیزی که قبلا گفتیم، از جهتی هم به هر حال مقدمه است برای اینکه توضیح بدم دوره دوم قراره که چیکار بکنیم. عرض کنم که اولین چیزی که من باید به شما بگم یک نکته مهمه، البته بدیهی، و اونم اینه که من اینجا نشستم سمت استادی یا معلمی یا هر چیز دیگه‌ای که می‌خوایم بگیم ندارم. من اینجا نشستم با هم دیگه و در کنار هم دیگه چیز یاد بگیریم. من اصولاً به هم‌آموزی اعتقاد دارم، یعنی اینکه دور هم بشینیم از هم دیگه با هم چیز یاد بگیریم. این گفتنش خیلی مهم بود لااقل برای خودم، برای اینکه نشون بهتون بدم که منم خودم پر از ایرادم و اومدم اینجا خودم رو تصحیح بکنم. این نگاه و این روی کرد همیشه منو به سمت پیشرفت هدایت کرده. اصلا هم بحث تواضع نیست، اعتقادیه که دارم. نکته دومی که میخوام بگم اینه که اینجا بحثایی که اتفاق میفته لزوماً بحثای دقیق و منطقی نیست، چون خیلی از جاها ما مجبوریم که برای توضیح یه سری مسائلی از مثالهایی استفاده بکنیم که اون مثالها دقیقاً نقطه‌ای که من میخوام بگم رو کامل منعکس نمی کنن. اصلا حرف معروفی هم داریم که میگه مثال محل مناقشه است، یعنی اینکه یه بخشی رو نشون میده یه بخشی رو نشون نمیده. از الان از همه دوستان تقاضا میکنم که به مثالها گیر ندیم. طبعا وقتی یک مثالی زده میشه همه بخش رو پوشش نمیده، اون چیزی رو نشون میده که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم. ده خیلی مهم بود به ویژه نکته دوم، به خاطر اینکه رعایت نکردن نکته دوم خیلی وقتا تجربه من میگه که باعث شده بحث ها به طوری هدایت بشه و بره به سمتی که اصلا مورد قبول یا رد اون کسی که داشته این بحث رو میکرده نبوده و اصل مطلب گم بشه. خیلی خب، ما اینجا هستیم برای صحبت در باب تفکر انتقادی. اولین چیزی که من باید به دوستان توضیح بدم اینه که اصلا تفکر انتقادی چی هست، ما به چه چیزی میگیم تفکر انتقادی و فرقش با انواع دیگر تفکر چیه. اینجا اولین نقطه ایه که من مجبورم یه سری حرفای تکراری بزنم و برخلاف جلسه پیش، برخلاف دوره پیش، سریع ازشون رد بشم. ما دوره پیش روی اینها حداقل یک جلسه کامل بحث کردیم، ولی الان این نه فرصتش رو دارم و نه میخوام که این کار رو بکنم. اولین چیزی که باید به شما بگم و در بابش با هم دیگه گفتگو بکنیم یک سواله، و اون سوال اینه که اصلا بشر کی به این نتیجه رسید و کی تونست فکر بکنه، نقطه اولیه فکر چی میتونه باشه. خب پاسخهای متفاوتی به این سوال داده شده، ولی همشون توی یک مسئله و توی یک نکته مشترکن و اون هم اینه که وقتی بشر به فکر کردن رو آورد که توی ذهنش سوال ایجاد شد و این سوال ها رو نمیتونست خودش بدون اینکه یک ابزار و یک شیوهی داشته باشه برای پاسخ دادن بهشون به یک پاسخی برسه. برای همین شروع کرد درباره اون چیزی که نمیدونست و دربارش سوال داشت تحقیق کردن، فکر کردن، پژوهش کردن. اما تحقیق کردن و فکر کردن و پژوهش کردن تنها راهی نبود که بشر داشت برای پاسخ دادن و پاسخ شنیدن. راه‌های دیگه‌ای هم بودن که خب از پژوهش و اینها دور بود، مثلا راه‌های قطعی، پاسخ‌های قطعی که حالا مذاهب ارائه می‌دادن یا مثلا جادوگرها ارائه می‌دادن، ولی هیچ کدوم از اینها چرایی رو برای بشر مشخص نمی‌کردن و بشر از اینجا بود که به این نتیجه رسید که باید بتونه برای کاری که انجام میده چرایی و علت کشف بکنه. خب ابزارهای مختلفی داشت، مشاهده بود، تجربه بود، منطق بود و هر کدوم از اینها میدونیم که توی یک فضای مشخص و معتبری استفاده میشه. مثلا ما نمیتونیم از منطق در زیست شناسی استفاده بکنیم، یا ما مثلا نمیتونیم از تجربه در فرض کن علوم عقلی مثل فلسفه استفاده بکنیم. تجربه منظورم آزمایش فیزیکیست، نه اون چیزی که مثلا یه سری از فلاسفه به عنوان تجربه گرا شناخته میشن. این نقطه رو باید درست میکردم که بعدن اشکالی پیش نیاد. اینجا بود که بشر اولین کاری که کرد این بود که تفکیک انجام داد. بحث من بحث تاریخی نیست، اولین رو بگم. اینطوری نیست که بخوام در باب تاریخچه تفکر انتقادی براتون صحبت بکنم، چون اون یه بحث دیگه ای رو میطلبه که نه موضوع درس منه، نه موضوع گفتگوی منه، نه الان در این لحظه میتونه ما رو به یک سمت درستی هدایت بکنه. خب کتاب هایی هستن، تاریخچه تفکر انتقادی، تاریخچه فلسفه، که هم به زبان ساده و هم به زبان های پیچیده اینو توضیح دادن. اگر کسی بخواد یک کتاب خیلی ساده در این زمینه بخونه، میتونه کتاب دنیای صوفی رو بخونه که اتفاقا ضبط هم شده و کاملا در دسترس همه هست با ترجمه آقای حسن کامشاد. بحث من اصلا اون نیست. بحث من شکلگیری تفکر انتقادیه و توضیح اجزای بحث تفکر انتقادی. خب بشر وقتی که مجهولات خودش رو میخواست در بوته استدلال قرار بده، مجبور شد که یک ابزاری رو ازش استفاده بکنه. اون ابزار اسمش میشد تفکر انتقادی. تفکر انتقادی یه چیزی نیستش که یه روزه یا دو روزه شکل گرفته باشه، توی زمان هی سیغل خورده و هی سیغل میخوره و باعث میشه که اتفاقات درستی رو رقم بزنیم، ضمن این که به همون اندازه هم باعث گمراهی میشه که در بابش من فکر میکنم یک دوره کامل رو ما صحبت کردیم. اگر دوستان پست من رو توی تفکر انتقادی دیده باشن، در هم شب روشن هم گوش کن، یه نکته ای نوشتم اونجا و اون نکته این بود که ما این دوره قرار هستش که بحث‌های اثباتی تفکر انتقادی رو دنبال بکنیم و بحث‌های نفیی تفکر انتقادی در دوره قبل توضیح داده شده. من این جلسه با اجازه دوستان یه مختصر در باب آنچه که در دوره قبل بیان کردیم صحبت بکنم و بعد بریم سر کاری که می‌خوایم با هم دیگه شروع بکنیم. قبل از اینکه در باب جلسات دوره قبل صحبت بکنم، گفتن یه نکته کاملا ضروریه و اونم اینه که اجزای تفکر انتقادی چه چیزیه، یعنی ما چه موقعی هستش که داریم تفکر انتقادی انجام میدیم. ما وقتی تفکر انتقادی انجام میدیم که از یک چارچوبی تبعیت بکنیم. این چارچوب اصلا به این معنا نیستش که ما تفکر خلاقه خودمون رو از بین میبریم. این به این معناست که این چارچوب به ما این مقدمه رو میده یا این مقدمه رو ایجاد میکنه که ما بعد از گذروندن این چارچوب میتونیم وارد تفکر خلاق بشیم و خب اونجا دیگه کمتر ما چارچوب مند عمل میکنیم، چون اسمش روشه دیگه، تفکر خلاقه، و ما در باب این موضوع خودمون تفکر میکنیم، خودمون به نتیجه میرسیم. شاید نگاهمون کاملا متفاوت باشه با اون چیزی که الان داریم، اما نداشتن این چارچوب باعث اشتباهات زیادی میشه که میتونه تفکر خلاق رو به سمتهایی هدایت بکنه که حتی میتونه خطرناک باشه. ما یک بحثی داریم بهش میگن توهم فهم. توهم فهم چی میگه؟ توهم فهم میگه یه کسی یه چیزی رو دقیقا نفهمیده ولی این حس رو داره که اون رو متوجه شده. ساده ترین و خب کاربردی ترین مثالش همون مثال مار و عکس ماره دیگه، که خب از قدیم هم رایج بوده، توی فیلم هایی مثل فیلم صمد هم ازش استفاده شده و دیگرانی هم ازش استفاده کردن، که یه نفر نوشت مار توی یه روستایی یا حالا جایی که مردم سواد کمتری داشتن، بعد یه نفر اومد گفت این که مار نیست، این یه چیز خیلی مبهمیه که هیچکی چی نمیدونه. به جای این که از اون مار استفاده بکنه اومد عکس مار رو کشید گفت این ماره، و همه تقریبا به خاطر این که سواد کمتری داشتن نسبت به سایر حالا اقشار جامعه راحت حرف اونو پذیرفتن. این مثال ساده توهم فهمه که نداشتن تفکر انتقادی و بعد رفتن به سمت بحث تفکر خلاق این نتیجه رو داره که ما ممکنه دچار توهم فهمی بشیم که اون وقت درست کردنش اتفاقا خیلی دشواره. پس برابر این مسیر تفکر خلاق از تفکر انتقادی ناشی میشه. تفکر انتقادی به ما میگه که انسان وقتی میخواد فکر بکنه باید اول یک فرضیه ای داشته باشه که بتونه از اون دفاع بکنه. وقتی که یک همچین فرضیه ای رو اقامه کرد، اینجاست که نقدها شروع میشه، و اون کسی هم که میخواد نقد بکنه اون فرضیه رو، او هم باید در یک چارچوب استدلالی این کار رو انجام بده. و وقتی که این چارچوب استدلالی انتقادی شکل گرفت، طرف مقابل هم امکان دفاع داره، و اتفاقا اون کسی هم که امکان دفاع داره باید در یک چارچوب درست استدلالی این کار را انجام بده. اگر بخوام این را با یک مثال توضیح بدم، فرض بکنید که من ادعا میکنم که زمین گرده. این ادعای منه. من ادعا رو اینطور مستدل میکنم که میگم من بر اساس فرض کنید آزمایش هایی که آدم های مثل کوپرنیک و گالیله انجام دادن و تصاویری که در دست دارم، به این نتیجه رسیدم که زمین گرد. خب این ادعای منه، با یک استدلالی هم بهش اشاره کردم و رسیدم. در ادامه استدلال من، در ادامه کاری که من انجام دادم، یه نفر میاد میگه که خب من حرفتو قبول ندارم، به این دلیل که، باز تأکید میکنم رو حرف اولم، کاملا دارم مثالی صحبت میکنم و اصلا فکر نکنید که حرفی که میزنم اعتبار داره، به این دلیل که کوپرنیک و گالیله قصدشون از این که نشون بدن زمین گرده این بود که میخواستن کلیسا رو بی اعتبار کنن و اصلا دنبال حقیقت نبودن. خب این یه نقده در رد حرف من. من اینجا جایگاه دفاع رو پیدا میکنم، من باید حرف ایشون رو مثلا اعتبار سنجی بکنم. اولین کاری که مثلا میتونم بکنم اینه که بهش بگم که خب شما که این حرف رو زدی، یک شاهدی رو باید به من نشون بدی، مثلا از کتاب کوپرنیک، از کتاب گالیله یه شاهدی رو به من نشون بدی که اینو اثبات بکنه که نه، اونها در پی حقیقت نبودن و دنبال این بودن که کلیسا رو مثلا خراب بکنن. و خب این بحث همچنان ادامه پیدا میکنه. یک نکته بسیار بسیار مهم از لحاظ تفاوت وجود داره بین کسانی که کار تفکر انتقادی میکنن و کسانی که کار تفکر انتقادی نمیکنن، و اونم اینه که وقتی ما با آدم تفکر انتقادی کار مواجهیم، سعیش در اقناع نیست، یعنی دنبال این نیست که حتما طرف مقابل حرفش رو بپذیره، سعیش در اقامه استدلال هست، استدلال هایی که ممکنه نفی بشن. ضمناً او از اینکه استدلالش نفی بشه اصلا ناراحت هم نمیشه. یه جمله مشهوری هست منسوب به محمد ابن ادریس شافعی، میگه اگر یه نفر قرار باشه درست فکر بکنه، براش استدلال آوردن یک معامله به اصطلاح امروزی ها دو سر برده، چون یا متوجه میشه که حرف خودش درسته، استدلال طرف نمیتونه حرفش رو باطل بکنه، یا اینکه متوجه میشه که حرفش غلطه و اون استدلالی که شنیده اون رو باطل میکنه. خب وقتی چارچوب تفکر انتقادی رو توضیح دادم، راحت تر میتونم درباره دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم و نزدیک 24 جلسه شد صحبت بکنم. ما تو دوره قبل تمام سعیمون این بود که نشون بدیم توی این بحث‌های استدلالی و غیر استدلالی که حالا یه بحث قبلی داشتیم از استدلال، اگر دوستان یادشون بیاد به اسم تبیین مغالطاتی، نشون بدیم که چه مغالطه هایی میشه کرد. تعریف سادمون از مغالطه لغزش های خطایی، ببخشید، لغزش ها و خطاهای زبانی بود که اینها توی چند دسته قابل تقسیم بودن. یک دستش همون هایی که عرض کردم، یعنی مغالطاتی که میتونه در مقام استدلال قرار بگیره، یک دستش اونهایی که در مقام پاسخ قرار میگیرن، و یک دسته هم اونهایی که در مقام پاسخ به اون پاسخ قرار میگیرن. این سه دسته مغالطه بود که ما مفصل دربارشون صحبت کردیم. اما ما دو نوع مغالطه دیگه داریم که این دو نوع مغالطه میتونن خیلی مهمتر از اون مغالطات قبلی هم باشن، برای اینکه پایه استدلال رو زیر سوال میبرن. ما یک مدلی داشتیم به اسم تبیین مغالطاتی که مغالطاتی بودن که اصلا ذیل استدلال شکل نمی گرفتن، هر جای دیگه ای میتونستن شکل بگیرن، لزومی نبود که یک استدلالی رو پشت قضیه داشته باشیم. که مثال زدم، مثلا فرض کنید که من می نوشتم او با تعصب و ریا مبارزه می کند. خب اینجا استدلال نیست، ولی چیزی که این نوشته به ما میگه که ما میتونیم از این دو تا برداشت داشته باشیم. میتونیم این برداشت داشته باشیم که او داره مبارزه میکنه با دو تا مورد متفاوت به اسمهای ریا و تعصب. یه برداشته. یه برداشته دیگه میتونیم داشته باشیم و این آدم رو آدم خیلی منفی بدونیم. چرا؟ چون این آدم داره مبارزه میکنه ولی هم ریا داره هم تعصب داره. ببینید جایگاه باریا و تعصب توی جایگاهی نشسته که ما ازش هر جفتش رو میتونیم برداشت بکنیم. ما مثلا این یک نوع مغالطه بود به اسم مغالطه اشتراک لفظ که مفصل تو دوره قبل دربارش صحبت کردیم. من قطعا برمیگردم به دوستان یکم که صحبت رام رو انجام بدم برمیگردم و اگر پرسشی باشه با همدیگه راجبش گفتگو میکنیم، نگران دوستان نباشن. یه بحث دیگه ای هم که داشتیم بحث ادعاهای بدون استدلال بود. یعنی من به جای این که ادعای شما رو با استدلال پاسخ بدم، بیام و سعی کنم کار دیگه ای بکنم. مثلا توی همون مثال گرد بودن زمین، شما به جای این که فرضیه منو با یک استدلال خدشه‌دار بکنید، بیایید بگید که بابا اینو دیگه هر بچه مدرسه‌ای هم میدونه که زمین گرد نیست، تویی که یه همچین چیزی رو نمیدونی چقدر آدم کودن و احمقی هستی. یا مثلا برعکسش بیام بگم که شمایی که اهل دانش و فضل و اندیشیدن هستی چرا داری این حرفو میزنی، در حالی که در هیچ کدوم از اینها من اشاره نکردم که چرا اگر یک بچه مدرسه ای این حرفو بدونه لزوما این حرف درسته یا لزوما این حرف غلطه. من یک لغزشی هم کردم که اینجا برای شما بازش میکنم، شاید بعضیاتون هم فهمیده باشینش. حتی اون چیزی که من اشاره کردم به عنوان استدلال، که من گفتم که کوپرنیک و اینها با کلیسا مشکل داشتن، اون هم استدلال نیست، بلکه یک در حقیقت تخطئه شخصی، تخطئه یعنی ایرادگیری به یک شخص، بلکه اونم خودش یک تخطئه شخصیه که قراره که به جای اینکه یک استدلالی رو مطرح بکنه در حقیقت اون شخص رو بکوبه. من مثلا به جای اون مثال میتونستم بگم که نه، زمین گرد نیست، به خاطر اینکه ببینید دارم کاملا انتزاعی و بیمورد صحبت میکنم، فقط میخوام ببینید که چجوری میشه استدلال کرد. برای اینکه اگر گرد بود مثلا محیطش باید انقدر می بود، در حالی که محیط زمین ما میدونیم که مثلا انقدر و فاصله داره با دایره بودن. این مثلا میشه استدلال. یک نوع استدلال داشتیم در یک نوع مغالطه داشتیم در زمانی که استدلالی اقامه میشد و طرف دلیل منو نقد کرده بود، حالا من میخواستم از دلیل خودم دفاع بکنم. خب خیلی کارا میتونستم بکنم، مثلا میتونستم استدلال طرف رو به غلط پرفریز بکنم، یعنی یه چیزی بهش بگم که اصلا حرف اون نبود و فقط الفاظ اون باشه. بچه هایی که دوره پیش بودن الان نمیدونم کیا هستن، ولی اگر کسی از اون دوره هست اسم اون مقالطه یادتونه؟ خب ما بهش میگفتیم مقالطه پهلوان پنبه. آره، اسم اون مقالطه رو میگفتیم پهلوان پنبه، اگر دوستان یادشون باشه. من توصیه میکنم، ما نیازی بهش نداریم ولی به خودتون خیلی کمک میکنه. توصیه میکنم اگر فرصت کردید، حوصله داشتید، اون در حقیقت جلسات قبلی ما رو دنبال بکنید، هم از این لحاظ که بهتون کمک میکنه که چه اتفاقاتی رو رقم بزنه، و همینطور که دیگه اینا رو ما تکرار نمی کنیم، یعنی ممکنه که به مقالطه اشاره بشه حین بحثا. بله، فایلاش رو سایت هستش، توی همون پستی که من برای تفکر انتقادی گذاشتم و دعوت کردم دوستان رو، ارجاع دادم به همون فایل و دوستان میتونن استفاده بکنن. یه کار خوبی هم عمو حسین کرده، من اینجا یاد بکنم ازش، کتاب مقالطات رو من گذاشتم روی سایت، بازم دوستان سرچ بکنن مقالطه یا از همون فایل ها استفاده بکنن، میتونن پیداش بکنن. عمو حسین اومده مقالطه ها رو به ترتیب مقالطه مرتب کرده، اون فایل هم توی سایت هست در کنار خود مقالطات. اون فایل هم داشته باشید که اگر یه وقتی ما به یک مقالطه اینجا اشاره کردیم، بعدن خودتون ببینید و اون رو مطرح بکنید، بدونید که ما داریم راجع به چه مقالطه‌ای صحبت میکنیم. خب این بحثایی بود که من از دوره پیش داشتم و فکر میکنم اون مقداری که باید حرف میزدم، چون میخوام که یه مقداری هم سوال بشنوم و هم به دوستان بگم که چی کار میخوایم بکنیم برای جلسه بعد، برای دوره واقعا میتونه کافی باشه. ضمن اینکه نه، یه مطلب دیگه دارم که بعد از سوالات میگم بهتون. کسی صحبتی راجع به اون چیزی که تا به حال گفتیم نداره؟ تفکر انتقادی بخش مثبتش ذیل استدلال شکل میگیره، استدلال هایی که ما باز درباره نوعشون توی دوره اول صحبت کردیم و من به عنوان مقدمه اصلی بحث دوباره اینها رو باید مطرح بکنم و در بابشون با هم صحبت بکنیم. خب یک استدلال در ساده ترین شکل ممکن 3 جمله داره که 2 تاش مقدمه است و یکیش نتیجه است. توی تقسیم بندی های قدیم به خاطر اینکه مسائل رو خیلی معنوی می دیدن، به مقدمه اول می گفتن کبرا، به مقدمه دوم می گفتن صغرا و به آخری می گفتن نتیجه. درسته، اصطلاح صغرا کبرا کردن من اون دفعه هم گفتم، اگر دوستان شنیده باشه نکوکب نداشتن، برعکس اولی راست میگه اولی صغرا بود، دومی کبرا بود، آخری هم نتیجه بود. پس ما صغرا داریم، کبرا داریم. اصلا صغرا کبرا کردن از همینجا میاد. ولی به من این اجازه رو بدید که اصلا با این مفاهیم معنوی فعلا کاری نداشته باشم، برای اینکه بیش از این که برامون مفید باشه دست و پاگیره که من الان به شما بگم صغرای قیاسمون کدومه، کبرای قیاسمون کدومه، که شما الان بگردید دنبال صغرا و کبرا و حالا به مشکل بخوریم. بذارید از این به بعد به مقدمه اول همون بگیم مقدمه اول، به مقدمه دوم هم میگیم مقدمه دوم، و خب آخری هم که نتیجه است. هر مقدمه از یه جمله تشکیل میشه، از یه گزاره به اصطلاح تشکیل میشه، که حالا ما گزاره ها رو تقسیم بندی هم الان میکنیم. یه قیاس ساده مقدمه اولش، خانم اسکندری میگه مگه مقدمه اول حکم کلی تر نمیده؟ چرا بهش میگیم صغرا؟ توضیح میدم بعد از اینکه حرفامو زدم و میگم چرا بهش میگیم صغرا. برای اینکه ما الان دنبال کلی جزئی کردن مقدمه ها نیستیم، در جواب خانم اسکندری نیستا، در ادامه حرفای خودمه، ما الان در کلی کردن و جزئی کردن مقدمه ها فعلا نیستیم، مگر اینکه مجبور باشیم یه جاهایی در بابش صحبت بکنیم و توضیح بدیم که اونجا برمیگردیم به همین مفاهیم. خب ما دو نوع گزاره داریم. یه نوع گزاره حملی داریم که ما یک در حقیقت نهاد و گزاره دستوری داریم که توی منطق بهش میگیم موضوع و محمول، که همه اینا رو توضیح میدم. مثلا فرض میکنید که میگیم که اسب حیوان است. خب ما حیوان بودن رو به اسب مربوط کردیم، یعنی ما درباره اسب یک حملی کردیم، یک حکمی صادر کردیم که اون حکم حیوان بودنه. به اون حکمه میگیم محمول که حیوان بودنه، به اون کسی که در بابش حکمی صادر کردیم میگیم موضوع، یعنی اسب موضوع جمله ماست، موضوع گزاره ماست، جمله درست نیست، اسب موضوع گزاره ماست، حیوان محمول گزاره ماست. برای اینکه بیشتر دوباره تو ذهن ها جا بیفته میگم، ما درباره اسب که موضوع ماست حکم بر حیوان بودن دادیم، یعنی اسب موضوع ما، محمولش حیوان بودنه، حمله بر حیوان بودن داره. من این توضیح ها رو صرفا میدم که دوستان گیج نشن، چون یه وقتایی هستش که اصطلاحات فقط گیج کننده است. خب ما مقدمه اولمون دو مدل میتونه باشه، برمیگردم توضیح میدم که چجوری میتونه دو مدل باشه. مقدمه دوممون هم باز موضوع و محمول داره، که ما از این دوتا مقدمه میخوام به یک نتیجه بگیریم، به یک نتیجه برسیم. حالا مقدمه دوم ما چی میگه؟ میگه هر حیوانی جاندار است، درسته؟ حالا اینجا به سوال خانم اسکندری جواب میدم که اتفاقا میبینید که مقدمه دوم که هر حیوانی هست کلی تره، چون در حقیقت ما میخوایم دوتا موضوع و محمول رو به همدیگه پیوند بدیم، به یک نتیجه ای برسیم. دیدیم که مقدمه دوم به واسطه اینکه میخوام یک جزئی رو از مقدمه دوم استخراج بکنیم، مقدمه دوم ما اینجا کلی تره. ما در مقدمه اول که اسب حیوان است بود فقط راجع به یک قسمی از حیوانات صحبت کردیم که اسمش اسبه، ولی در مقدمه دوم ما در باب همه حیوانات با هر آمدیم و همه حیوانات رو جمع بستیم و دربارشون صحبت کردیم، و اینجاست که میبینیم مقدمه دوم باید کلی تر باشه، و به همین دلیل هم هست که دقیقا بهش میگن کبرا. پس نتیجه قیاس ما چجوری شد؟ مقدمه اول اسب حیوان است، مقدمه دوم هر حیوانی جاندار است. خب ما از اینکه هر حیوانی جاندار است و اسب هم حیوان است میخوایم چه نتیجه بگیریم؟ میخوایم نتیجه بگیریم که اسب جانداره، یعنی اصلا این قیاس واسه این درست شده که به ما بگه که اسب جان داره و ما بتونیم اینو بفهمیم. خب قیاس همونطور که گفتم یه شکلش این شکلیه در مقدمه اول، شکل دومش که مقدمه اول ما حملی نیست، به اصطلاح تک جمله‌ای نیست، گزاره های شرطی رو ما داریم. مثلا میگیم که اگر میرهادی ناینی درس بخواند موفق میشود. این میشه گزاره اول ما. میرهادی ناینی درس خوانده. گزاره دوم ما، مقدمه دوم ما، پس نتیجه میگیریم که میرهادی ناینی موفق میشه. اینم یه نوع دیگه از گزاره های ما. اساس و اصل کار ما توی این جلسات تشخیص این استدلال هست. ببینید اتفاقی که اینجا میفته اینی که من و شما الان با یک جمله خیلی ساده سر و کار داریم که اینها به اصطلاح ویترینی هن. تمرین داریم باهاشون میکنیم، ولی وقتی با مردم صحبت میکنیم، وقتی با همدیگه صحبت میکنیم، لزوماً اینجوری استدلال نمیسازیم. یعنی اینجوری نیستش که بشینیم یه مقدمه بچینیم، مقدمه اولی داشته باشه، مقدمه دومی داشته باشه، نتیجهی داشته باشه و و و یه همچین حالت قیاسی داشته باشیم. این کاری استش که آدمی که کار تفکر انتقادی میکنه باید بتونه انجام بده. مهمترین کاری که ما میکنیم اینه که در حقیقت زبان نوشته هایی که میخونیم، زبان گفتگوهایی رو که میکنیم به زبان استدلال برگردونیم و سعی بکنیم درباره شون فکر بکنیم و ببینیم آیا این استدلال ها میتونه درست باشه یا نمیتونه درست باشه. این رسم کلیه که ما خواهیم داشت که حالا منم یه برنامه هایی براش دارم و انشالله درباره شون با همدیگه صحبت میکنیم. نکته بعدی که میخوام بگم و خیلی مهمه در باب ماهیت سؤاله. همونطوری که گفتم تفکر انتقادی از سؤال شروع میشه، یعنی ما سؤالهایی رو مطرح میکنیم و ذیل اونها فکر میکنیم. یکی از مهمترین شرایطی که این سؤال باید داشته باشه اینه که سؤال اساسی باشه. یعنی سؤال طوری باشه که من بتونم درباره شون فکر بکنم و فکر من فکر درستی باشه. من باز برای این که مثال بزنم برای یک سؤال اساسی و اگر این سؤال اساسی نباشه چه اتفاقی ممکنه بیفته، یه مثال خیلی خیلی دم دستی میزنم که قطعا این اتفاق نمیفته ولی راهگشاست به اعتقاد من برای این که بفهمیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. تصور بکنید یه نفر زنگ بزنه آتش نشانی و بگه که خونه من آتش گرفته. آتش نشان، اون حالا اپراتور آتش نشانی، طبعا اولین سوالی که از اون میپرسه چیه؟ اولین سوالی که میپرسه چیه دوستان؟
آدرس دیگه میگه.
اولین چیزی که میپرسه آدرس. آفرین. حالا فرض کن این اپراتور به جای اینکه آدرس بپرسه مثلا بپرسه که خونه شما چند طبقه است، یا بپرسه که هر چیز دیگه ای، مثلا بپرسه که شمایی که داری صحبت میکنی اصلا مزاحم شدی یا نشدی. خب مسلما چنین سوالی ارزش پرسیده شدن نداره. این یه مثاله برای اینکه من نشون به شما بدم که نپرسیدن سوال اساسی چه اتفاقی رو میتونه رقم بزنه، چه فاجعه ای رو میتونه دنبال خودش داشته باشه. اما طبعا ما یه مشکل بزرگ داریم، اینه که یافتن سوال اساسی هم کار انقدر آسانی نیست. اصلا ممکنه که یک سوال برای من به عنوان فرض کنید که یک منطقدان اساسی باشه و برای یه نفر به عنوان مثلا یه زمین شناس در یک زمینه ای اصلا ارزشمند نباشه. برگردیم به همون مثال گرد بودن زمین. فرض کنید من یک زمین شناسم، این سوال که چرا زمین گرده برای من همونقدر ارزش داره که برای منطقدان ارزش داره. ولی این که من بپرسم مثلا جنس مواد زمین آیا در گرد بودنشون تأثیر داره یا نه، این سوال خیلی اساسی است برای اون کسی که کار زمین شناسی میکنه و اصلا اساسی نیست برای اون کسی که داره کار فلسفی، کار منطقی میکنه. یا مثلا من بپرسم که آیا این زمینی که گرده خالقی داره یا نداره؟ این قطعا برای یک عالم علم الهیات سوال اساسی هست، ولی خب طبعا برای اون زمین شناسی که اون سوال جنس ذرات زمین براش مهم بود انقدر اهمیت نداره. یه وقتی هست نه تنها این بحث، بحث اساسی بودن تفکر، اساسی بودن سوال مربوط به رشته است، یه وقتی هست نه، اساسی بودن سوال کاملا مربوط به نگرش ما نسبت به اون چیزی که داریم بهش نگاه میکنیم. یک مثال خیلی خیلی خوبش اینه که اونایی که فلسفه یه مقداری کار کردن میدونن، یک دوگانه گرایشی وجود داره درباره پیدایش ذهن و زبان. یک عده معتقدند که اول زبان به وجود اومده و این زبان بوده که تونسته پردازش های ذهنی رو اتفاق به در حقیقت تولید بکنه و همه اینها در درون زبان اتفاق میفته، که خب ما بهشون تقریبا میگیم فلاسفه تحلیلی. این که تقریبا میگم به خاطر اینکه یه مقداری توسع داره، توسع هم یعنی اینکه من دارم خیلی وسیعی تر به قضیه نگاه میکنم، لزوما اینطوری نیست، حرفم تقریبیه. یک عده دیگه از فلاسفه هستن که ما بهشون میگیم فلاسفه قاره‌ای، اینها دقیقا برعکس این قضیه رو فکر میکنن و فکر میکنن که اگر ما الان چیزی به نام زبان داریم، این زاییده اندیشه ماست و اندیشه ما هستش که باعث این شده که ما بتونیم در زبان حالا مثلا شگفتی و غور ایجاد بکنیم. طبعا سوالی که درباره زبان هست، مثلا من اگر از شما بپرسم که واحدهای زبانی چه شکلی به وجود اومدن، اونی که فلسفه زبان کار میکنه و نگاهش نگاه تحلیلیه، این سوال کاملا براش اساسیه، به خاطر اینکه اون از اول اصلا فکر میکنه که پیدایش جهان از درون زبانه، و اون کسی که نگاهش ذهنیه میگه نه، من اگر فرض بکنید که فرایند تشکیل مغز رو بدونم، طبعا میتونم به شما توضیح بدم که خب فرایند ساخته شدن زبان چه شکلی اتفاق میفته. همه این حرفا رو زدم که به یک نکته برسم و اون هم نسبی بودن گرایشات مختلف به سوال اساسیه، و از همینجا جلوی یک مغالطه بزرگ رو بگیرم. و اون مغالطه چیه؟ اون مغالطه اینه که یک نفر بدون داشتن دلیل و بدون داشتن سابقه ذهنی بیاد و استدلال بکنه که سوال شما اشاره بکنه که سوال شما اساسی نیست. عیبی نداره، اون میتونه اثبات بکنه با استدلال، اگر استدلالی اقامه بکنه قطعا استدلال شنیدنیه و قابل گفتگوه، هیچ اشکالی نداره. فرض کنید اگر من الان از شما یک سوالی بپرسم و شما به من بگید که این سوال تو اساسی نیست، من اولین چیزی که باید به شما بگم اینه که خب شما که میگی اساسی نیست، اولا از چه منظری میگی اساسی نیست؟ دوما آیا اون منظر تو منظریه که من هم میتونم باش هم داستان باشم یا نه؟ این همه این حرفا یک نتیجه خیلی ساده داره و اونم اینه که دوستان سوالاتتون رو جدی بگیرید. هیچ سوالی نیست که این ارزش رو نداشته باشه که دربارش گفتگو بشه. خدا حفظ بکنه، ما یک استادی داریم به نام آقای دکتر شفیعی کتکنی، دوستان اسمن میشناسن حتما، ایشون میگه حتی اگر شما یک روزی به هر دلیلی به این نتیجه رسیدید که بپرسید از من که شاه عباس شاه بود یا وزیر، این سواله. ممکنه خیلی در نگاه اول نازیبا و نادلپسند به نظر برسه، ولی یه سواله، شما باید محکومش نکنید. اون سوالی رو که دارید بپرسید و اگر کسی به شما جواب نداد اون هست که محکومه. پس لطفاً دوستان از همین الان بدونن که ما با دو تا اصل سر و کار داریم: یک، سوال هست، دو، گفتگو. و گفتگو در حقیقت بر اساس استدلال تشکیل میشه. من حرفایی که میخواستم بزنم و زدم، فقط یک تکلیف کوچیک میخوام برای جلسه بعد تعیین کنم که هم یه مقداری فکرتون رو باز بکنیم، یعنی با هم دیگه فکر بکنیم، هم این که یه کاری کرده باشیم برای جلسه آینده، و اونم اینه که هر کدوم از دوستان یک سوال، هر چی میخواد باشه، به نظر خودشون اساسی رو بیارن اینجا، و هفته دیگه هر کسی با یک سوال وارد جلسه بشه. این که میگم اول از همه خودم، این سوال میتونه راجع به هر چیزی باشه، میتونه از کلی ترین مسئله باشه تا جزئی ترین مسئله، فقط سوالی باشه که بشه در بابش گفتگو کرد. ببینید مثلا من اگر شما بیاین و به من بگید که مثلا وزن رایان گیگز چند کیلو بوده یا الان چند کیلوه، خب این سوالیه که گفتگو ایجاد نمیکنه. من میتونم بزنم توی مثلا گوگل، توی ویکی‌پدیا، اگر این مسئله برای من مهم باشه که به یه دلیلی ممکنه مهم باشه، هیچ اهمیتی نداره که من این رو مهم میدونم یا نه، گفتگو ایجاد نمیکنه. سوالهایی رو مطرح بکنید بچه ها، خودتون بهش فکر بکنید. خط قرمز ما، خط قرمز یعنی خطی که باید بهمون حواسمون بهش باشه، اینه که سوالی که مطرح میکنیم آیا این امکان رو به ما میده که در بابش گفتگو بکنیم یا نه. این سوالات میتونه هر چیزی باشه، ولی میگم مرز ما و حد ما گفتگو آفرینیه، چون با این سوالا کار دارم. یعنی این چیزی که عرض میکنم، سوالاتی که دوستان میارن و در بابش انشاءالله گفتگو میکنیم، چیزاییه که شاید تا آخر دورمون باهاش کار داشته باشیم، یه جورایی میشه بیس کار ما. و امیدوارم که این جلسات ادامه پیدا بکنه، همه دوستان رو زیارت بکنم و بتونیم در آینده نزدیک فکرهای اساسی تر و سوالات اساسی تری رو رقم بزنیم. من از همین الان برای دوره سوم دارم فکر میکنم که یک طرح خیلی جالبی براش دارم. این فقط مستلزم تلاش دوستانه که بتونیم ما وارد دوره سوم بشیم. یه نکته دیگه هم بگم درباره همین سوالا، داشت یادم میرفت. ببینید یه سری سوال هم هستن که گفتگو می آفرینن، ولی ذیل این گفتگو ممکنه که یک نادانی هایی رو برای ما باز بکنن که ما نتونیم باهاشون مواجه بشیم و گفتگوی جدی رو شکل بگیریم. مثلا فرض بکنید من الان از همین سوال رو بپرسم از شما که گفتم فلاسفه خیلی هم روش بحث دارن، اول ذهن شکل گرفته یا زبان؟ این سوال کاملا چالشی و گفتگو آفرینی هست، اما نه من و نه شما دانش بررسی، چون مثلا فرض بکنید که این سوال مقدمش اینه که زیست شناسی شما قوی باشه، مثلا سوالهای هم مطرح بکنین که ما بتونیم روش گفتگو بکنیم، یعنی خود اینها گفتگو آفرین هم باشن برای مایی که خب دانشمون دانش عمومی هست. اینم مسئله مهمیه. چرا؟ چون من تجربه به هم گفته که مثلا همچین چیزی رو مطرح کردم، طرف اومده سوال آورده که آیا خدا وجود دارد یا ندارد. بسیار سوال خوبیه، من اصلا نمیگم این سوال خوبی است، ولی آغاز کننده خوبی نیست برای گفتگو. خدمت شما عرض کنم که پس سوالهایی هم که مطرح میکنید سوالهایی باشه که ما بتونیم روشون گفتگو بکنیم، با همدیگه حرف بزنیم روشون. لازم نباشه که من علنا اعلام بکنم که نمیدونم. بله راجبه همه چی ما دانشمون کمه. یا مثلا سوالی که خانم محمدی میگه که اول مرغ بوده یا تخم مرغ، که فکر میکنم سوالی هستش که میشه هزاران سال روش بحث کرد ولی هیچ نتیجه‌ای نداره. اگر سوالی هست من در خدمت دوستان هستم تا این لحظه. اگر سوالی هست، اگر ابهامی وجود داره توی بحث، با هم در بابش صحبت میکنیم، و اگر نیست لطفاً همه اون چیزی رو که خواستم داشته باشن هفته آینده. من در خدمتتون هستم.
من
اگه
فقط یه
اشکالی
بحثی
ندارم
دارم.
بفرم.
اول
نه
رضا
ببخش،
صحبت کرد یا
بسیار
خالد
میکنم.
یا محمد علی؟ بگو محمد علی، چون کی اول شروع کرد؟
من عرضم این بود که خب اگر ما این بحث آخر که گفتی که یه موضوعی ممکنه یه سوالی حالا از نظرش تو مهم باشه از نظر من مهم نباشه یا برعکس، خب این یه نسبی درگیر یه نسبیتی میشیم که احتمالا هیچ وقت شاید به نتیجه درست نرسیم، چون خب هر چیزی ممکنه از نظر من مهم باشه از نظر یکی دیگه مهم نباشه. یک
راهکارش میدونی چیه؟ راهکار این که درگیر این نسبیت ابدی نشیم میدونی چیه؟ راهکارش اینه که من به عنوان پرسنده یک سوال توانایی تبیین اهمیت این رو برای خودم داشته باشم. ببین اصلا اتفاقی که توی یه پایان نامه درست دانشجویی میفته همینه دیگه. دانشجو وقتی پروپوزال مینویسه، کاری ندارم این اتفاق توی حالا دانشگاه های ما میفته یا نه، دانشجو وقتی که یک پروپوزال مینویسه باید توی اون پروپوزال نشون بده که چرا من فکر میکنم این موضوع کار ارزش کار تحقیقی داره. و برعکس اگر کسی این مسئله رو نامهم تلقی میکنه و براش اهمیتی قائل نیست، او هم اتفاقا باید نشون بده که به چه دلیل این مسئله براش مهم نیست. من عمدن از طرف گرایش ها و رشته ها این حرف رو زدم که نشون بدم وقتی یه چیزی میخواد مهم بودن یا نبودنش رو نشون بده باید ذیل استدلال این اتفاق بیفته. تونستم پاسخ بدم؟
آره کاملا.
حالا اسکندری؟
سوالی که داشتم حالا یه جوری میخواستم فقط بر خودم روشن بشه که فهمم حالا اگر اشتباه هست تصحیح بشه. شما فرمودید که قیاس دو نوع هست، قیاس حملی و شرطی، و تو قیاس حملی هست که ما موضوع و محمول داریم. یعنی توی قیاس شرطی به اون دو جزء شرط، جمله شرط، نمیتونیم موضوع و محمول در واقع اطلاق نمیشه، درسته؟
چرا اونجا هم در حقیقت مسئله رو داریم، منتها من عمدن میخواستم ازش بگذرم به دو دلیل. یکی این که روش یک بحث درازدامنی هست که آیا شرط و جواب شرط موضوع و محمولن یا نه، اون نتیجه‌ای که بر اساس ترکیب بین شرط و جواب شرط قرار میگیره میتونه موضوع و محمول باشه. یه بحث خیلی درازدامنی روی این قضیه فخر رازی داره که عجیب بحثش و نشون دهنده این نبوغ این آدمه، یه همچین بحثایی که خیلی موشکافانه به قضیه نگاه میکنه. ما توی جمله در پاسخ شما بگم که ما توی جمله شرطی هم موضوع و محمول داریم، اما اینکه دقیقاً موضوع و محمول مثل قیاس‌های حملی و مقدمه‌های حملیمون مشخص باشه چه شکلیه اینطوری نیست، یه مقداری پیچیده تره.
ممنون.
خب کسی دیگه سوال داره؟ سوالی نیست؟ بسیار عالی. پس اجازه بدید که اینجا تمام بکنیم. هفته آینده لطفاً همه سوال داشته باشن، واقعاً کار دشواری نیست، یه کمی فقط نیازمند اینه که فکر بکنیم و من دقیقاً اینو از شما میخوام. من تشکر میکنم از همتون، همتون رو به خدا میسپارم و برای جلسه بعد انشاءالله در خدمتون هستم. فعلا خدا نگهدار.